ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 26 آذر 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اینکه فهرست این بخش خبری رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها.
با سلام. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره دیدار رئیس موساد با نخست وزیر قطر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلویحاً تایید کرد که مذاکرات جدیدی برای آزادی گروگان‌های نزد حماس در جریان است. بنیامین نتانیاهو که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، دستیابی به توافق قبلی را که منجر به آزادی شماری از گروگان‌ها شد، نتیجه حمله اسرائیل به غزه دانست و گفت دستورالعمل‌هایم به تیم مذاکره کننده بر اساس همین فشار است. او از ارائه جزئیات مربوط به مذاکرات خودداری کرد و گفت نمی‌خواهد اطلاعاتی به حماس بدهد. وزیران خارجه بریتانیا و آلمان با انتشار مقاله مشترکی در روزنامه ساندی تایمز خواستار آتش‌بس پایدار در غزه شدند و هشدار دادند که تعداد غیر نظامیان کشته شده در عملیات اسرائیل بسیار بالاست. دیوید کامرون و آنالنا بربوک در این مقاله به رغم قائل شدن حق برای اسرائیل برای از بین بردن تهدید ناشی از گروه افراطی حماس، نوشتند که تعداد زیادی غیر نظامی در اسرائیل و غزه کشته شدند و هرچه زودتر آتش بس فرا برسد بهتر است. این مقاله از سوی رسانه‌های مختلف به عنوان نشانه‌ای از تغییر لحن بریتانیا و آلمان در حمایت کامل از اسرائیل ارزیابی شده است. مقام‌های محلی در جنوب اوکراین می‌گویند که سقوط تکه‌های یک پهپاد سرنگون شده روسیه یک کشته بر جای گذاشته. به گفته فرماندار اودسا، تکه‌های این پهپاد شنبه شب در یک منطقه مسکونی فرود آمد که بر اثر آن یک نفر غیر نظامی کشته شد. ارتش اوکراین می‌گوید سامانه پدافند هوایی این کشور 20 پهپاد انتحاری و یک موشک کروز روسی را شنبه شب هدفگیری و منهدم کرد. در همین حال روسیه نیز از هدفگیری پهپادهای اوکراین در حملات متقابل این کشور خبر داد. روسیه در هفته‌های اخیر بر شدت حملات هوایی خود به اوکراین افزوده است. در واکنش به تایید مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند عراق، جمعی از استادان دانشگاه صنعتی این شهر در بیانیه مشترکی خواستار توقف استفاده از این نوع سوخت بسیار آلوده کننده شدند. در بیانیه استادان دانشگاه صنعتی عراق که روز شنبه 25 آذر منتشر شد، آمده است که مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند به نوشته آنها مظلوم ساکن شهرهای عراق و شازند را با مخاطره جدی مواجه می کند. آنها از مسئولان ارشد استان مرکزی و نمایندگان مردم عراق و شازند در مجلس خواستند پیگیری های جدی برای متوقف کردن مازوت سوزی در نیروگاه شازند انجام دهند. پیشتر مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی گفته بود نیروگاه شازند عراق در شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت می سوزاند. سجاد ایمان نژاد از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته به 11 سال زندان و پرداخت بیش از 2.7 میلیارد تومان دیه محکوم شد. به گزارش وبسایت هرانا، دادگاه انقلاب تهران این معترض را به اتهام‌های از قبیل محاربه و ایراد ضرب و جرح با سلاح سرد مجموعاً به 11 سال حبس، تبعید به شهرستان ایرانشهر و پرداخت بیش از 2.7 میلیارد تومان دیه به 7 مأمور حکومتی محکوم کرد. و فاطمه مجلل، قایقران ایرانی، روز یک شنبه در مسابقات زیر 23 سال زنان آسیا در جایگاه نخست ایستاد و مدال طلا گرفت. خانم مجلل در این مسابقات که در تایلند برگزار می شود در فینال روئینگ تک نفره سنگین وزن موفق به پیشی گرفتن از حریفانی از قزاقستان، هنگ کنگ، ویتنام، فیلیپین و سریلانکا شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمروزی. همزمان با درگیری‌های شدید در غزه، رئیس موساد با نخست وزیر قطر در دوحه دیدار کرد. علی مطهری نماینده سابق مجلس میگوید رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه رهبران جنبش سبز مخالف است، چون به گفته او حکم دادگاه علیه آنها سنگین خواهد بود. و تشدید تلاش‌ها در دولت ابراهیم رئیسی برای تقویت حضور طلاب حوزه‌های علمیه در ساختار آموزش و پرورش. بیشتر از اینها در مجله نیمروزی از رادیو فردا. به دنبال انتشار گزارش‌هایی در خصوص دیدار رئیس موساد با نخست وزیر قطر در اروپا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنبه شب تأیید کرد که مذاکرات جدیدی برای آزادی گروگان‌ها در دست حماس در جریان است. همزمان وزیران خارجه بریتانیا و آلمان هم می‌گویند به رغم قائل شدن حق برای اسرائیل برای از بین بردن تهدید ناشی از حماس، در این حال هشدار دادند که تعداد غیر نظامیان کشته شده در عملیات اسرائیل در غزه بسیار بالاست. برای بررسی آخرین تحولات جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه همراه میشیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو ایلیا، اول برامون از آخرین اخبار درگیری ها در نوار غزه بگو.
رضا سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. بله، از صبح امروز باز هم حملات هوایی و توپخانه‌ای از اسرائیل به تعدادی از منطقه نوار غزه در شمال، مرکز و جنوب اثر گرفته شد. در شمال اردوگاه جبالیا اینطور که گزارش‌ها منتشر شد هدف حملات شدید قرار گرفت، تا جایی که تعدادی از غیرنظامیان باز کشته شدند در منطقه جبالیا در مرکز شرق شهر غزه و به ویژه منطقه محله الشجاعیه که در هفته گذشته شاهد سنگین‌ترین تلفات ارتش اسرائیل از زمان آغاز جنگ کنونی در 15 مهر بوده. همچنان درگیری‌ها ادامه داره. ارتش اسرائیل داره سعی می‌کنه مخفیگاه‌های گروه افراطی حماس رو در این منطقه از بین ببره، ولی به نظر میاد که هنوز حماس حضور داره، چرا که همچنان اعضای گروه افراطی حماس در حال جنگ با نظامیان اسرائیلی هستند. درگیری‌ها خیابان به خیابان و خانه به خانه هست. حتی ویدیوهایی در این زمینه هم ارتش اسرائیل منتشر کرد، هم گروه حماس. اما در جنوب نوار غزه، شهر خان یونس، دومین شهر بزرگ نوار غزه، همچنان شاهد درگیری‌ها و حملات نظامی، حملات هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل هست. ارتش اسرائیل اعلام کرد ممکن است احتمالاً درگیری‌ها تا در خان یونس یک ماه زمان ببره، چرا که گروه حماس در این شهر حضوری قوی داره، حضور گسترده داره، هم پایگاه‌هایی در این شهر داره، پایگاه‌های بسیاری در این شهر داره و هم تونل‌های گسترده‌ای در این شهر احداث کرده.
ایلیا، همزمان با این درگیری‌ها که بهش اشاره کردید، نخست وزیر اسرائیل هم تأیید کرده که مذاکرات جدیدی برای یک وقفه با حماس در جریان هست. گفته شده که رئیس موساد، رئیس سازمان اطلاعات خارجی و عملیات ویژه اسرائیل، هم به دوحه سفر کرده و با نخست وزیر قطر دیدار کرده. چه جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده؟
بله، هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره صحبت کرده، هم وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت در این باره صحبت کردن. در مورد احتمال دستیابی به توافق برای آتش بس، دو مقام اسرائیلی مسئله رو رد کردن و گفتن آتش بس در حال حاضر به سود حماس است و پایگاه‌ها و موقعیت این گروه رو مستحکم میکنه در نوار غزه. اما در مورد احتمال مذاکرات برای وقفه در جنگ، بعد از اینکه سه گروگان اسرائیلی توسط در بنابر اعلام ارتش اسرائیل در شلیک گلوله اشتباه نیروهای ارتش اسرائیل کشته شدن، فشارها بر دولت اسرائیل برای مذاکره به منظور آزادی گروگان‌ها در داخل اسرائیل بیشتر شده. خب تایید روز گذشته ما شاهد تظاهراتی در منطقه مختلف اسرائیل به ویژه در تلاوی بودیم. این فشارها دولت اسرائیل رو بر اون داشت که به سمت اثرگیری مذاکرات گام برداره. هم شب گذشته جلسه کابینه جنگ اسرائیل برگزار شده بود برای بررسی مسئله، هم امروز بنابر رسانه‌های اسرائیلی، هم امروز قرار هست سه ساعت آینده این کابینه تشکیل جلسه بده برای بررسی موضوع مذاکرات برای تبادل اسرا و آزادی گروگان‌ها. حال الان نتیجه معلوم نیست، چرا که دو طرف شرط‌هایی دارن. حماس همچنان تاکید می‌کنه که شرط آزادی گروگان‌ها توقف جنگ بر غزه است. در مذاکرات چه پیش خواهد آمد هنوز معلوم نیست، اما فشارها همچنان بر دو طرف، از سوی میانجیگران و از سوی جامعه بین‌الملل، برای مذاکرات به منظور دست کم وقفه هایی در جنگ، وقفه های بشر دوستانه و تبادل اسرا و گروگان ها در جریان است.
ایلیا، کوتاه گزارش از درگیری در مرزهای شمالی اسرائیل میان ارتش این کشور و حزب الله هم گزارش شده، چه خبرهای تازه‌ای در این زمینه داری؟
رضا بالا گرفته این درگیر، حتی تلفاتی هم داشتن نظامیان اسرائیلی طی 24 ساعت گذشته، دست کم این نظام اسرائیلی کشته شده، یک نفر دیگه مجروح شده. اسرائیل هم پاسخ گفته، موازی در جنوب لبنان رو هدف قرار داده. وزیر دفاع اسرائیل امروز صحبت کرده، گفته که باز تکرار کرد که اسرائیل دنبال جنگ با لبنان نیست، اما هشدار داده که همه گزینه‌ها برای اسرائیل مطرح است و اگر حزب الله ادامه بده میتونه جنگ گسترده آغاز بشه که منجر به این میشه که لبنان تبدیل به غزه دیگه بشه.
بسیار ممنونم. آخرین خبرهای مربوط به درگیری‌ها در غزه، جنگ میان حماس و اسرائیل و همکارمون ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا گزارش می‌داد. اما در خبر دیگر، علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت جهان نیوز میگوید که در دیداری که در سالهای قبل با رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رفع حصر رهبران جنبش سبز داشته، او ضمن مخالفت با این درخواست با محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم مخالفت کرده و گفته اگر آنها محاکمه بشن، به گفته رهبر جمهوری اسلامی حکمی که صادر خواهد شد شما را راضی نخواهد کرد. بیان این نقل قول در حالی است که رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها اعلام آمادگی کردند که در دادگاهی که از سوی جمهوری اسلامی برگزار بشه حاضر هستند که شرکت کنند و در اونجا دفاعیاتشون رو ارائه بدن. در همین زمینه با اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و حقوقدان در پاریس گفتگو کردم و ارزیابی او رو درباره مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه رهبران جنبش سبز پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا مضحکه به جهت اینکه ظاهرا آقای خامنه‌ای از مدعی اینکه دوستدار محصورین هست و نمیخواد که اونها مجازات سنگینی رو متحمل بشن، نخواد که خلاف قانون عمل بکنه و امورش مرتکب شدن ولی محاکمه نشه. این نوع استدلال بنیاداً نادرسته. اگر اونها مرتکب جرمی شدن، شما باید قانون رعایت کنه، محاکمهشون کنه. و خب چرا آقای خامنه‌ای محاکمه رو قبول نمیکنه؟ خب هستی که قبول نمیکنه به جهت اینکه خروج اونها در واقع تغییر صحنه سیاسی ایران آقای خامنه‌ای اینو نمیپذیره. و اما چرا محاکمه رو نمیپذیره؟ به جهت اینکه محاکمه یک محاکمه علنی رهبران جنبش سبز تبدیل میشه به محاکمه آقای خامنه‌ای و 30 سال فسادی که بر این سیستم حاکم بوده و چه شکلی سیستم دچار فساد ساختاری شده و آقای خامنه‌ای از این اجتناب میکنه. به عبارت دیگر در سال 88 هنوز ادعی بودن که التهاب شرایط نمیتونستن واقعیت رو ببینن یا سخت بودارشون که ببینن و قبول کنن. امروز اتفاقاتی افتاده که همه اون مایه اندیشه و عمل آقای خامنه‌ای رو در مقابلشون هست، نمیتونن قضاوت کنن. این سالها قید از بدبختی، فقر، سرکوب و تاراج منافع ملی ایران چیزی رو به دنبال نداشته. خلاصه آقای خامنه‌ای حرفاش هست مقایسه حرفای قبلیش و حرفای جدیدش هم نشون میده که چقدر ایشون مشخصا دروغ میگه. یعنی دروغ گفتن تنها مخصوص عوامل و نمیدونم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ایشون نیست، شخصا به صورت روشن و واضح دروغ میگه.
آقای امیر ارجمند، پرسشی که در اینجا مطرح میشه برای حتی یک مخاطب بی‌طرف اینه که به گفته آقای مطهری رهبر جمهوری اسلامی گفته که اگر رهبران جنبش سبز محاکمه بشن، حکمی که براشون صادر خواهد شد شما رو راضی نخواهد کرد. این شایعه الان به وجود میاد که چطور فردی که هنوز محاکمه نشده و دفاعیاتش شنیده نشده، رهبر جمهوری اسلامی مطمئن و تله هست که حکم دادگاه به شدت به ضرر آنها خواهد بود؟
خب اینی که خود آقای خامنه‌ای هم که باور نداره، هیچ کسی باور نداره در مسائل مربوطه به مسائل سیاسی، هیچ کسی استقلال رو از قوه قضاییه نشناخته و نمیشناخته. مشخص هستش که در پرونده‌های کوچکتر از این هم قبلا تمام موارد توسط نهادهای امنیتی تعیین میشه و قوه قضاییه بیشتر در واقع یک ابزار اجراست. در این مورد هم برخوان مشخصه که وقتی هنوز محاکمه صورت نگرفته کسی نمیتونه که مجازات مشخص کنه، ولی این کسی که مجازات جرم معین میکنه، مجازاتش رو مشخص میکنه و مجرم رو تعیین میکنه آقای خامنه‌ای. این نشون میده که آقای خامنه‌ای خودش تصمیم گیرنده کلی مسائل و امور هستش. برخوان به نظرم میرسه که مسئله بسیار فراتر از اینه، یعنی نقض آشکار موازین حقوق بشر، موازین عدالت در ایران دیگه الان چیزی نیستش که مثلا این حرف آقای خامنه‌ای که چه شوکه بکنه. از این حرفایشون به صورت مستمر زده و در عمل دارن انجام میدن. اصلا نظام عدالتی وجود نداره، سیستمی وجود نداره، اون سیستم قبلا فرو پاشیده.
آقای امیر ارجمند، در این میان آقایان موسوی و کروبی بارها از آمادگی خودشون برای محاکمه در همین نظام قضایی جمهوری اسلامی خبر دادند، اما به نظر میرسه که خود حاکمیت حاضر به محاکمه رهبران جنبش سبز نیست. از طرف دیگه هم برخی از حقوقدانان و سیاستمداران و از جمله خود همین آقای علی مطهری خواستار حضور محمود احمدی نژاد هم به عنوان یک طرف دیگر این پرونده در دادگاه است. نظر شما چه است؟
بله، آقای احمدی نژاد هم که قبلا نمیخوان محاکمه کنه، چون محاکمه آقای احمدی نژاد هم بنابراین محاکمه خود آقای خامنه‌ای، ولی اصلا مسئله آقای احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد که مسئله ثانویه است. عرض اونا از این هستش که محاکمه تبدیل محاکمه آقای خامنه‌ای و سیستم امنیتی به اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تمام نهاد سرکوب و در واقع یک بیلان از عملکرد آقای خامنه‌ای بشه، یعنی که مردم بتونن به صورت روشن و واضح بفهمن که در طول این مدتی که آقای خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی داشته چه بر سر این ملت آورده. آقای موسوی کروبی و خانم عنبت که ولایت آقای خامنه‌ای رو قبول ندارن که بگن که آقای خامنه‌ای شما نمیدونید منافع خودتون تشخیص نمیدین، من فهمم که نباید شما محاکمه بشین. اونها آدم های عاقلی هستن و گفتن که آقا ما میخوایم ما رو محاکمه بکنید. خواهی محاکمه نمیکنه به خاطر اینکه میترسه، ترسش هم از اینکه محاکمه محاکمه خودش باشه، اینکه معلومه چه بر سر ایران آورد. آقای احمدی نژاد مسئله ثانویه است، نظر من اهمیتی نداره.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و حقوقدان در پاریس. اما تلاش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی در مدارس ایران با طرحی به نام پیوند حوزه و مدرسه آغاز شده است. در این طرح صحبت از جذب هزاران طلبه در مدارس و راه اندازی مدارس وابسته به حوزه مطرح شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
پیوند مدرسه با طلاب معلم، طرحی تازه که حالا وزارت آموزش و پرورش ایران در هفته های اخیر با جدیت در دست گرفته تا بتواند مدارس را توسط طلاب و زیر نظر حوزه علمی کنترل کند. استخدام و فرستادن هزاران طلبه به مدارس سراسر کشور، حتی بحث راه اندازی مدارس وابسته به حوزه. وزیر آموزش و پرورش در حالی که مدارس ایران با کمبود معلم و نیروهای متخصص روبروست، حالا ادعا می کند که در یک آزمون کاملا عادلانه به تازگی نزدیک به 5000 نفر از طلاب و جمعی از نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی پذیرفته و جذب آموزش و پرورش شدند. او در بخش دیگری از صحبتهایش با خبرگزاری ایرنا از همکاری حوزه علمیه با آموزش و پرورش و استخدام 25000 طلبه برای تقویت زمینه‌های اعتقادی دانش آموزان خبر داد. اصرار و تلاش برای اسلامی کردن آموزش و پرورش در ایران اما امر تازه‌ای نیست. تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی برای تحول بنیادین به دستور روح الله خمینی به منظور سازماندهی امور فرهنگی و اسلامی مدارس و دانشگاه‌ها در خرداد سال 59 صادر شد. حالا اما دوباره بعد از 40 سال و به ویژه بعد از اعتراضات اخیر که به دانشگاه و مدارس هم کشیده شد، حکومت فکر می کند که برای مصلحت انقلاب باید دوباره دست به اقداماتی جدی و بنیادین برای اسلامی کردن مدارس و دانشگاه ها بزند. یک معلم در تهران که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است.
جمهوری اسلامی اومده اون بخش ایدئولوژیکش که مربوط به خودشه رو متوجه شده که با وجود معلم‌های دینی و معلم‌های تربیتی و بسیج و با وجود همه اینها نتونسته کاری بکنه. حالا فرضشون بر اینه که اگر بتونن مثلا به قول خودشون یک مثلثی درست کنن بین خانه و مدرسه و مسجد و یه تعداد طلاب رو وارد مدرسه بکنن، اینا میتونن تاثیرگذار باشن.
علاوه بر حضور طلاب در مدرسه، خبر اخراج و تعلیق معلمان و حداقل 20000 مدیر مدرسه و دستور جداسازی کتاب‌های درسی و تغییر محتوای درس‌ها در سال تحصیلی امسال بارها خبرساز شده بود. حالا اما سوال این است، آیا با فرستادن هزاران طلاب به مدارس ایران، جمهوری اسلامی میتواند تفکر اسلامی و انقلابی مورد نظرش را در جوانان تثبیت کند؟
این طرح یه طرح هست پیش شکست خورده است. این طرح قابلیت این رو نداره که بخوان روی بچه ها تاثیرگذاری تربیتی داشته باشن، تاثیرگذاری رفتاری به حقیقتی داشته باشن. نسل امروز اون چیزی که داره فرا میگیره، آموزهای خودش رو از رسانه میگیره، از اینترنت میگیره، از ماهواره میگیره و به هیچ عنوان معلم ها مثل قدیم نمیتونن تاثیرگذار باشن. حالا وقتی یه طلبه جوان خام بدون اینکه سر سوزنی آشنایی داشته باشن با شیوه های تعلیم و تربیت با یک رویکرد سنتی بخوان وارد مدارس بشن، من هیچ کاری از اینها بر نمیام.
این معلم در تهران معتقد است اهمیت حضور طلاب برای حکومت بیشتر از تأثیر تربیتی ایجاد یک پایگاه امنیتی است.
اگر دولتی تغییر بکنه و رویکرد سیاسی در درون همین حاکمیت تغییر بکنه، این عده میتونن با اون رویکردی که امروز حاکمه مدافع این رویکرد در داخل مدارس باشن، نه چیزی بیشتر. و اگر احیانا حاکمیت تغییر بکنه، اخراج کردنه، حالا الان میگیم 25,000 نفر، شاید یک سال دیگه دو سال دیگه اینا بشه مثلا 40,000 نفر، 50,000 نفر، حتی از لحاظ قوانین و بروکراسی اداری کار بسیار ساده ای نیست، قطعا حاکمیت بعدی رو دچار چالش و مشکل میکنه و یک پایگاه ایدئولوژیک در مدارس میشه که من فکر میکنم این قضیه برای حکومت مهمتر از اون تصوریه که به صورت خام بعضی دارن که آقا اینا قراره بیان تو مدرسه و تاثیر تربیتی بذارن. نه، اینا بیشتر افرادی هستن که پایگاه امنیتی در حقیقت توی مدارس برای حاکمیت ایجاد میکنن.
تلاش‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تغییر در آموزش و پرورش در حالی تشدید شده است که اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی ابعاد بسیار گسترده‌ای یافت و علاوه بر بازداشت گسترده دانش آموزان، تعدادی از دانش آموزان در ارتباط با این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما فیلم بی پایان به کارگردانی نادر ساییور از میان گزینه‌های رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم جزیره هاینان در چین کنار گذاشته شد، اقدامی که سازندگان این فیلم آن را اعمال سانسور مقام‌های چین توصیف کردند. در همین زمینه همکارم مهرداد میردامادی گزارش سایت خبری هالیوود ریپورتر رو در همین مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
شرکت آرت هود انترتینمنت که مدیریت فروش جهانی فیلم بی پایان را بر عهده دارد، به هالیوود ریپورتر گفته است که به تاریخ 19 نوامبر برابر با 28 آبان نامه تاییدیه جشنواره هاینان را دریافت داشت که به موجب آن فیلم بی پایان برای بخش اصلی رقابتی جشنواره برگزیده شده بود. اما در هفته جاری جشنواره فیلم را کنار گذاشت که شرکت آرت هود دلیل آن را فشار سیاسی و قوانین سانسور حکومت چین می داند. به نوشته هالیوود ریپورتر، سناریوی فیلم بی پایان را نادر ساییور به همراهی جعفر پناهی، کارگردان ناماشنا و مخالف حکومت ایران نوشته است. جعفر پناهی از سال 1389 به دلیل تبلیغ علیه حکومت ایران به مدت 20 سال از فیلمسازی منع شده است. به گزارش هالیوود ریپورتر، نادر ساییور در ایمیلی که به جشنواره فیلم هاینان در چین زده آورده است: از اینکه نمیتوانم در جشنواره شما حضور داشته باشم متاسفم. مشتاق بودم که از شهر زیبای شما دیدن کنم و بخت آن را داشته باشم که فرهنگ بزرگ چین را بهتر بشناسم. با این وجود ترجیح میدم در جشنواره‌ای که در آن سانسور اعمال میشود شرکت نکنم. اعمال سانسور بدین صورت خلق و توزیع بسیاری از فیلم‌های بزرگ را در کشور من ناممکن کرده است. دیدگاه‌های این چنین در مورد هنر در کشور من بسیاری از فیلمسازان و آزادی‌خواهان از جمله هنرمندان زن را به زندان کشانده است. متأسفانه جشنواره شما هم همین دیدگاه را در مورد هنر دارد و همان رویه‌های سانسور را اعمال می‌کند. عمیقاً آرزو می‌کنم بتوانیم در جشنواره آزاد در چین فیلم‌هایی را که برای تعالی عدالت و آزادی در جهان خلق می‌شوند را به تماشا بنشینیم. فیلم بی پایان داستان زندگی ایاز است، مردی محترم و سخت‌کوش که در آرزوی خرید و داشتن خانه‌ای برای خود است و هرچه پول در می‌آورد را صرف ساختن خانه خود می‌کند و در این حال از پولی که برادر زنش برای مادر زنش می‌فرستد زندگی راحتی دارد. برادر زنش سالهاست که در خارج از ایران در تبعید زندگی می کند و زمانی که برای برگشت به ایران مجوز لازم را دریافت می کند، ایاز به تکاپو می افتد تا او را منصرف کند. ترتیب تفتیش ساختگی خانهش را می دهد تا او را بترساند. نقشه ایاز با بو بردن دستگاه های امنیتی ایران در مورد تفتیش ساختگی به مشکل برمی خورد و خود ایاز مورد توجه این دستگاه ها قرار می گیرد که عواقب وحشتناکی به همراه دارد. به گزارش هالیوود ریپورتر، شرکت آرت هود و نادر سائیور کارهای پسا تولید فیلم بعدیشان را در دست اقدام دارند. سناریوی این فیلم هم کار مشترک سائیور و جعفر پناهی است که به گفته شرکت آرت هود به همان اندازه فیلم بیپایان سیاسی است و با نقد حکومت مستبد ایران نشان از حمایت حقوق بشر را با خود دارد.
و اما آیین بزرگداشت مولانا همزمان با سالروز درگذشت این عارف ایرانی هر سال از 16 تا 26 آذر ماه که برابر با 7 تا 17 دسامبر می شود در آرامگاه او در قونیه ترکیه برگزار می شود. امسال هم در 750 سال مرگ او دوستدارانش در کنار آرامگاهش جمع شدند، در سالی که به عنوان سال مولانا هم در تقویم رسمی ترکیه به ثبت رسیده است. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
750 سال از درگذشتش می گذرد، اما هنوز میلیون ها تن از سراسر جهان در آرامگاهش گرده هم می آیند، اشعارش را می خوانند و برایش رقص سماع می کنند. صحبت از جلال الدین محمد بلخی است، ملقب مولوی، مولانا یا رومی، شاعر و عارف ایرانی که در شهر قونیه ترکیه آرمیده، شاعر عشق و عرفان که حتی مرگ را در اشعارش ستود. از این رو پیروان و شیفتگان مسلکش وعده دارند در سالمرگش 10 شبانه روز وصال و رجعت او به سوی معشوقش را در کنار مزارش سپری کنند. غیر از آنها که برای بزرگداشت مولانا نی و دف و تنبور میزنند و دست به آسمان رقص صوفی میکنند، ادیبان و اندیشمندان ادبیات هم هر سال دور هم جمع میشوند و از مثنوی معنوی و دیوان شمس و اشعار این عارف ایرانی رمزگشایی میکنند. امسال 8 کنگره بین‌المللی مولانا در دانشگاه نیبریست قبرس برگزار شده. بیشتر از قدیر گلکاریان، رئیس مرکز مطالعات مولانا در این دانشگاه بشنویم.
مولانا با کتاب‌های مختلفی معروف است که یکی از اونها مثنوی و اصلی ترین اثر مولانا هست که در اون در واقع به تمامی ابعاد زندگی اشاره کرده و محور اصلی نگاه مولانا به هستی شناسی، خودشناسی، خداشناسی در محور عشق و دوستی است. بر اساس این که برای رفع مشکلات، معضلاتی که دنیا با اون مواجه هستش، حقوق انسان‌ها از بین میره، خصومت‌ها و دشمنی‌ها بین کشورها وجود داره، نابرابری هایی که در اجتماع و یا تبعیضاتی که بین نژادها و ملیت های مختلف موجود هست، که شاه کلید حل این معضلات رو ما میتونیم از اشعار مولانا در مثنوی معنوی استفاده کنیم.
افکار و عقاید مولانا از مثنوی گرفته تا دیوان شمس راوی صلح است و آشتی، اما هنوز پس از بیش از 7 قرن از پایان زیست این عارف بر سر میراث معنوی او یک رقابت ملی گرایی وجود دارد. ترکیه و ایران و افغانستان کشورهایی که برانند ثابت کنند مولانا از آن آنهاست. ترکیه به آرامگاه مولانا اشاره می کند، افغانستان به زادگاه او، اما آثار این شاعر و عارف به زبان فارسی است. گویاترین سند از قدیر گلکاریان، رئیس مرکز مطالعات مولانا در دانشگاه نیبریست قبرس بشنویم.
مولانا زادگاهش بلخه، منتها با توجه به این که در زمان علاءالدین کیقوباد، آخرین سلطان سلجوقی که در آناتولی حکومت میکرد ولی هنوز به عنوان حاکم تمام آناتولی نبود، بعد از حملات مغول و فروپاشی نظام حکومتی سلجوقیان، تمام عالمان از منطقه خراسان بزرگ مهاجرت کردند به دلیل وجود جنگ به آناتولی، و اون زمان آناتولی در واقع جزو بیزانس شرقی بود. به خاطر همین لقب رومی گذاشتن رو مولانا. مولانا رومی نیست و آثارش هم فارسی است و دوره سلجوقیان در بلخ زندگی می‌کرده که در داخل مرزهای امپراتوری سلجوقیان و سرزمین‌های ایران زندگی می‌کرده. ما نمی‌تونیم محدود بکنیم که به کدام جغرافیا تعلق داره. این چهره است، یه ستاره است در آسمان ادبیات که مال دنیاست.
به باور مولانا روند حیات نه افقی که سعودی و رو به عالم بالاست. او در غزل مرگ را به مثابه عروس ابدی تعبیر کرده است. از این رو پیروان طریقت مولویه شب درگذشت مولانا را شب عروس، عروس یا عروج می‌خوانند و 10 شب از 16 تا 26 آذر ماه برایش می‌خوانند و می‌رقصند. این هم گوشه‌ای از مراسم امسال عروس در قونیه با صدای علیرضا قربانی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
ساعت 14:29 است به وقت تهران. مجله نیمروزی هم در همینجا به پایان میرسه. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما همراه خواهیم بود. فعلا بدرود.